أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خب ما در بحث زد بودیم از ملازمات عقلیه، در بخش غیر مستقلات از اجزا بحث کردیم، از مقدمه واجب بحث کردیم و امروز هم در جلسات اخیر هم سراغ زد آمدیم. بعد از اینکه معنا و عناوین باب رو تعریف کردیم، رفتیم سراغ ضد عام و پیرامون ضد عام توضیحی ارائه کردیم و عرض کردیم محضر بزرگواران. مسئله بعدی ما که مسئله مهمتر این باب هست، مسئله ضد خاص هست. مسئله ضد خاص چیه؟ ضد خاص رو اونجا معنی کردیم به عنوان یه امر وجودی است که در مقابل اون فعلی که مأمورون به مولاست قرار میگیره. مثلا شما وارد مسجد شدید، نجاستی دیدید، اونجا امر شما ازل نجاسه است، این امر رو عصیان میکنید و ترکش میکنید و مشغول صلات میشید یا مشغول غذا خوردن میشید یا راه رفتن میشید. این فعلها، غذا خوردن، راه رفتن، نماز خوندن، اینها همون مصداق ضد خاصن. حالا مسئله اینه، اگر من یک واجبی را ترک کردم، که حالا توی این مثال من ازاله نجاست واجب فوریه، برخلاف صلات که مثلا به فرض اول وقت و الان فوریت نداره واجبش، اگر من ترک کردم اون واجب مهمتر رو یا اون واجب رو در مقابل اون فعلی که واجب نیست رو ترک کردم، یه بحث اصل ترکش بود که در ضد عام بحث کردیم. اینجا میخوام ببینیم آیا اگه من با ترک این مشغولی کار دیگه شدم که ضد این کاره، آیا آن کار دیگر مصداق نهی مولوی از جانب مولا قرار میگیره یا نه؟ یعنی میتونم بگم ضد خاص حرام است به حرمت مولوی یا نه؟ که حالا ثمرش چیه؟ غیر از این که ثمرش در خدمت شما که عرض کنم خود حرمت و وجوب و ثواب و عقاب و اینها هست که معلومه، در صحت یا فساد عبادات و معاملات هم مطرحه. مثلا من ترک میکنم ازاله نجاست رو، میرم نماز میخونم، بعد ببینم اگر این ضد خاص رو حرام دونستم، به فرض اگر حرام دونستم، اون وقت بعد ببینم که اصلا نمازی که میخونم صحیحه یا نه، یا این واجب رو رها میکنم میرم مثلا یک عقد نکاحی میخونم یا بیع میکنم، معامله بیعی انجام میدم، آیا این معامله‌ای که الان ضد خاص اونجاست و به فرض بهش حرمت تعلق گرفته، آیا این حرمت مستلزم فسادش هم هست یا نه؟ که در ثمره بحث انشاءالله ازش بحث خواهیم کرد. دو تا مسلک برای اقامه دلیل بر حرمت ضد خاص مهمتر و مشهورترن که آقای مظفر هم اینجا از اون دو تا نام برده. یکی مسلک تلازم هست، یکی هم مسلک مقدمیت که هر دوش آقای مظفر بحث کرده ازشون. مسلک تلازم بر اساس تلازم میخواد حرمت ضد خاص رو ثابت کنه، مثلا که مقدمیت هم بر اساس وجوب مقدمه واجب میخواد حرمت ضد خاص رو اثبات بکنه، که انشالله به اون هم میرسیم. اولین مسلکی که ما اینجا محل بحثمونه مسلک تلازم هست. بحث اینها چیه در مسلک تلازم؟ ببینید هر دوتای کسانی هم که اینجا اقامه دلیل کردن بر حرمت ضد خاص، مبناشون حرمت ضد عامه، یعنی از حرمت ضد عام استفاده کردن در اثبات حرمت ضد خاص. مسلک تلازم حرفش اینه که خب چون میدونید دیگه آقای مظفر ضد عام رو حرام ندونست، هر دوتای این ادله براش منتفی هن و دیگه قطعا ضد عام برای ایشون محرم و حرام نیست، ولی ایشون حالا علل مبنا هم میخواد با اینا بحث بکنه، میخواد با اینا بحث بکنه ببینه که فیلم مبنا، میخواد ببینه که این خود این مبنای مسلک تلازم و مقدمیت هم آیا اگر ضد عام رو قبول میکردیم حرام است، کارساز هستن این دوتا مبنا یا نه. اولی مسلک، مسلک تلازم هست. مسلک تلازم چیه دوستان؟ کبرای مسلک تلازم اینه که متلازمین در حکم شرعی مشترکن، یعنی اگر یکی از متلازمین حرام بود دیگری هم حرام است، اگر واجب بود دیگری هم واجب است. در اینجا این آقایون میگن که ضد خاص ملازم ضد عامه، یعنی صلات وقتی که شما عصیان کردید ازاله مسجد رو ملازم با ترک ازاله است، یا اگر صلات واجب بود صلاتو ترک کردی رفتی غذا نشستی به غذا خوردن، اینجا ترک صلات میشه ضد عام دیگه. این اکل شما ملازمه با ترک صلاته که ضد عام بود. یا مثلا در عرض کردم ترک صلات، اون طرف میشینه و غذا خوردن، این اکل ملازمه با ترک صلاته که ترک صلات ضد عامه، این اکل ملازمه با اون کلیت ترک صلاته. یعنی این اکلو که داری انجام میدی لازمش ترک صلاته دیگه، این اکلم یه مصداقی از ترک الصلات. اینها معتقدن که متلازمن، چون در حکم مشترکند. اینجا هم به همون شکله، چون حکم مطلق ترک الصلات از نظر این آقایون اصولی یعنی ضد عام حکمش شد حرمت، ضد خاص هم باید حکمش حرمت باشه. یعنی بر اساس اینکه ضد عام حرام است، ضد خاص هم حتما باید حرام بشه. میگم مسلک تلازم، یعنی از حرمت ضد عام میرسن به حرمت ضد خاص. بر همین اساس یه شبهه معروف شده به نام شبهه کعبی، نام کسی که مطرح کرده این بحث رو، اونم اینه که ما در احکاممون نباید مباح داشته باشیم. چرا؟ چون هر فعل مباحی در واقع واجب است. چرا میگه هر فعل مباحی در واقع واجبه؟ ایشون میگه هر فعل مباحی در واقع ملازمه با ترک حرامه. یعنی داری راه میری، تو ترک کردی، مثلا نگاه به نامحرم رو، دزدی رو، سرقت رو، فلان رو، فلان رو، فلان رو، این مباحاتی که داری انجام میدی ملازمه با این گناه نکردن. چون میتونی در این لحظه هم گناه کنی، گناه لزوما ابزار نمیخواد. خیلی از کارها آدم میتونه انجام بده در هر جایی که باشه که او گناه باشه. نعوذ بالله، مثلا نعوذ بالله یه ناسزایی بخواد به یکی از ضروریات اسلام بگه، نیاز به امکانات هم نداری، فقط زبان داشته باشه کافیه. این که تو داری فعل مباح انجام میدی، در واقع داری اون کلیت ترک حرام رو محقق میکنی. ملازمه کلیت ترک حرام چیه؟ این انجام این مباحات. و ترک حرام با توجه به که گفتیم ضد عام حکمش عکس ضد عکس خود امره، ترک حرام میشه واجب. ما اونجا در مورد ترک واجب صحبت کردیم، گفتیم حرام ایشون از اون ور استفاده کرد. ترک حرام میشه واجب. مباحات هم انجامشون همه ملازم هم با ترک حرام. پس مباحات هم چون ملازمه دارن با یک شیء واجب، اونا هم باید همه واجب باشن. لذا ایشون میفهمد که ما نمیتونیم مباح تصویر کنیم در اسلام، بلکه عملا یه حداقل سوال این است که چطور میتونیم. خب این شبهه که به این شکل همه مباحات رو واجب میدونه، مضاف هم میفهمد مبتنیه بر اینه که ما مسلک تلازم رو بپذیریم در اینجا، در حالی که ما اصلا قبول نداریم مسلک تلازم رو. علاوه بر اینکه ضد عام قبول نداریم که حرام است، مسلک تلازم رو هم قبول نداریم. خب عبارت رو ببینیم در ضد خاص، ببینیم به کجا میرسه بحثمون. ان القول باقتضاء الامر بالشيء، ان القول باقتضاء الامر بالشيء للنهي عن ضده الخاص يبتني ويتفرع على القول باقتضائه للنهي عن ضده العام. قول بر حرمت ضد خاص مبتنی بر اینی که حرمت ضد عام رو بپذیریم. ولی ما ثبت حسب ما تقدم و با توجه به اون چیزی که تا الان خوندیم و در فصل قبل ثابت کردیم، انه لا نهی مولویون عن ضد العام، از اونجا که نهی مولوی وجود نداره از ضد عام، فبه طریق الاولا نقول به انه لا نهی مولوی عن ضد الخاص، نهی مولوی هم از ضد خاص در اینجا وجود نداره. لما قلنا من ابتنائه و تفرعه علیه، چون گفتیم که اون هم که استدلال آوردن از حرمت ضد عام استفاده کردن برای حرمت ضد خاص. و علی هذا فالحق ان الامر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده مطلقا. نظر ما اینه که مطلقا امر بالشيء اقتضا از نهی از ضدش نداره، چه ضد خاص چه ضد عام، سواء کان عام او خاص. اما کیف یبتنی که مضاف الیه اونجا فرمود، اول ببینیم قول چیه، بعد ببینیم حالا چطوری مبتنی کردن این قول رو بر ضد عام و چطور تونستن نتیجه بگیرن تو همون مبنای خودشون. اما کیف یبتن القول بالنهی عن الزد الخاص على القول بالنهی عن الزد الان و یتفرع علیه فهذا ما یحتاج الى شیء من البیان. این که چطور مبتنیست حرمت ضد خاص بر حرمت ضد عام، چطوری مبتنیست نهی از ضد عام، نهی از ضد خاص بر ضد عام و نهی از ضد عام، این نیاز به توضیح داره. فنقول ان القائلین بالنهی عن ضد خاص فلهم مسلکان لا ثالث لهما. آقایونی که قائل به نهی از ضد خاصن دو تا مسلک دارن و سه ای هم در کار نیست و کلاهما یبتنیان و یتفرعان علی ذلک و هر دو هم و هر دوی این مسلک ها هم بر همون ذلک یعنی ضد عام و نهی از ضد عام مبتنی هستن. الاول مسلک و تلازم، مسلک اول مسلک تلازم. خلاصه این مسلک چیه؟ خلاصته ان حرمت احد المتلازمین تستدعی و تستلزم حرمت ملازمه الاخر و المفروض ان فعل الضد الخاص یلازم ترک المأمور به. حرمت احد متلازمین طلب میکند چی را و ملازم است با چی؟ حرمت ملازم دیگر. و فرضم اینه که ضد خاص اینجا ملازمه با ترک مأمورون بهه، ترک مأمورون بهی که خودش ضد عام بود و منهیون عن بود. و المفروض ان فعل الضد الخاص یلازم ترک المأمور به ای ضد العام، ای ضد العام کل اکل مثلا، مثل غذا خوردن که ضد خاص اینجا که ملازمه با چیه؟ الملازم فعله لترک صلات المأمور به. الامر به شیء مون اینجا پیاده کنید، الامر به شیء یقتضی ان النهی عن ضده یا یقتضی النهی عن ضده. اینجا الامر به شیء چیه؟ امر به صلات. ضد عامش چیه؟ ترک صلاته. ضد خاصش چیه؟ اکل. الاکل که اینجا ضد خاصه ملازم است فعلش، یعنی فعل اکل با چی؟ با ترک صلات مأمورون به که همون ضد عام بود. و عندهم ان ضد العام محرم منهی عن، کسی که قائل به این مبناست ضد عام رو محرم میدونه، منهی عن میدونه، و هو ترک الصلاه فی المثال، که تو این مثال ما هم ترک صلات. فیلزم علی هذا یحرم الضد الخاص، چون که ملازمش یعنی ترک صلات حرام بود، لازم ملازمه دیگه هم که متضایفن دیگه، این لازم هم چی میشه آقا؟ این هم حرام میشه. و هو الاکل فی المثال، اکل اینجا بهش نهی تعلق میگیره. فبتن النهی عن الضد الخاص به مقتضا هذا المسلک علی ثبوت النهی عن الضد العام، بر اساس این مسلک ضد خاص مبتنی بر نهی از ضد عام میشه، نهی از ضد خاص مبتنی بر نهی از ضد عام. و اما نحن فلما ذهبنا انه الى انه لا نهی مولوی عن الضد العام، ما که گفتیم نهی مولوی نمیخوره به ضد عام. فلا موجب لدینا من جهت الملازمه المدعات للقول بكون الضد الخاص منهيا عن نهی مولوی. اولا که ما صغرای این استدلال رو نمیپذیریم. ببینید این استدلال کبرا داره که متلازمین در حکم مشترکن، یه صغرا داره که ضد خاص ملازمه با ضد عامه، این صغرای یه قیدی داره، ضد خاص ملازمه ضد عام حرام است. ما این قید رو قبول نداریم، ما قبول نداریم که ضد عام حرام است، لذا اصلا صغرای این استدلال رو ما مختل میدونیم و اصلا قائل به حرمت ضد خاص هم نمیشیم. لان ملزومه لیسه منهی به حسب تحقیق لذی مره، چون ملزوم این ضد خاص که میشود ضد عام رو ما اصلا حرام ندونستیم، چون ضد عام رو حرام ندونستیم و اونجا توضیح دادیم که فقط نهی عقلی اونجا داره، اصلا نهی مولوی در کار نیست. الا انا نقول، اما بحث مهمترمون اینجا این نیست، میخوایم خود استدلالشون رو هم بشکنیم. حرف ما اینه که کبراتون هم غلط. کی گفته به چه استدلالی باید متلازمن حکم واحد داشته باشن؟ حکم الهی در اعتباریات زمانی صادر میشه که مقتضای حکم در دو طرف ملازمه حتما وجود داشته باشه، منات حکم حرمت یا نهی وجود داشته باشه. پس هیچ لزومی نداره که متلازمن حتما هم حکم باشن. اگه منات نهی که در یکی از که در ملزوم هست در لازم هم بود، لازم هم میشه منهی و نهی. اگه مناطش نبود لازم منهی عنه نمیشه، میتونن متلازمینی داشته باشیم، یکیشون حرام باشه یکیش حرام نباشه. بله، ایشون میفهماد یه حالت شما میپذیریم، اونم اینی که نباید یکی حرام باشه یکی واجب، چون استحاله در امتثال پیش میاد. نمیتونه ترک صلات حرام باشه، فعل اکل، اون فعل اکلی که ملازم ترک صلات واجب است، او واجب باشه. چون من آخر میخوام اینجا فعلی انجام بدم، یا مرتکب حرمتم یا وجوب دیگه. نمیتونه مولا یک فعل رو معنون به، حالا ان شاء الله در اجتماع امرهی هم میخونیم، نمیشود که یک فعل رو معنون به دو تا عنوان شرعی بکنه از جانب خودش بدون اینکه مکلف سوء اختیار داشته باشه، که حالا ان شاء الله در تفاوت باب تزاحم و تعارض اینها در اجتماع امرهی در سال آینده بعد بهش رسیدگی بشه. لذا ما کبرا رو هم نمیپذیریم، کبرا رو هم قبول نداریم. بر همین اساس ما مسلک تلازم رو از اساس باطل میدونیم، لذا هم شبهه کعبی که پایین مطرح شده رو از اساس باطل میدونیم. الا انا نقول ثانیا بعد تنازل عن ذلک و تسلیم به ان ضد العام منهی عنه، با تنزل از این که ضد عام حرام است، باشه به فرض کنیم که حرام است، و تسلیم این مطلب چی میگیم؟ ان هذا المسلک ليس صحيحا في نفسه، این مسلک کبراش هم باطله، یعنی ان کبراه غیر مسلمتن، کبراش دلیلی درستی برش نداریم. کبراش چی بود؟ و هی ان حرمت احد المتلازمین تستلزم ملازمه الاخر، حرمت یکی از متلازمین مستلزم حرمت متلازم دومه. فانه لا یجب اتفاق المتلازمین فی الحکم لا فی الوجوب ولا الحرمه ولا غیرهما من الاحکام، اصلا نیازی نیست در هیچ حکمی دوتا ملازم بخوان با هم دیگه به جهت حکمی متحد باشن، دلیلی اصلا بر این نداریم. مادام ان منات الحکم غیر موجود فی الملازم الاخر، تا زمانی که منات این نهی در ملازمش نیست، شما نمیتونی ادعا بکنی که لزوما ملازمش هم همین حکم داره. زمانی که منات آمد نهی هم میآید، صرف ملازمه وجودی ملازمه حکمی نمیاره دوستان، این دقت کنید، صرف ملازمه وجودی ملازمه حکمی نمیاره. بله یه چیز اینجا مسلمه، نعم القدر المسلم فی المتلازمین انه لا یمکن ان یختلف فی الوجوب و الحرمه الا وجه یکون احدهما واجبا و الاخر محرما، بله این امکان نداره که یکیشون واجب باشه و یکی حرام باشه، این ممکن نیست. چرا؟ اونم مسئلهش اینه که در خارج نمیتونه مکلف اینو انجام بده اصلا، لذا از جانب مولا نمیتونه این صادر بشه، این تکلیف به محاله یا تکلیف محال، حالا باید اینشاره توش نامنه فرق اینها رو ببینیم چطور میشه. لاستحالت امتصاله ماهین ازن من المکلف، چون مکلف نمیتونه امتصال بکنه، فیستحیل تکلیف من المولا به ما، مولا هم که امر به یه چیز مستحیل که نمیتونه بکنه نمیکنه. فاما ایه رو ما احد هما او یجب الاخر، پس یا باید یکیشون حرام باشه یا او یکی واجب باشه، امکان نداره همزمان یکیشون حرام و دیگری واجب باشه. و یرج و ذالکه الى باب تزاهم الذی سیعت تعرض له، انشالله توی باب تعرض بهش میرسیم، بحث خیلی خوبه امام مظفر اونجا داره، یکی از بهترین بحثای باز کتاب اصول فقه اونجا در فرق تزاهم و تعارض و در صغرای مسئله اجتماع امر و نهی که بسیار هم مهم. و به هازا با توضیحی که در مورد مسلک تلازم دادیم، شبهه معروف و شبهه کعبی هم منتفیه. تبطل شبهه الکعبی المعروفة التي أخذت قسطا وافرا یا أخذت قسطا وافرا من أبهاس الأصوليين إذا كان مبناها هذه الملازمة المدعى، اگر مبنای این شبهه کعبی هذه الملازمة المدعاة باشد، این شبهه هم باطله، چون اصلا مسلک تلازم رو نپذیرفتیم. چی این شبهه؟ فإنه نسب إليه القول بنفي المباح بدعوى، نسبت داده شده به این آقا چی؟ قول به چی؟ قول به این که ما مباح نداریم، به دعوا ان کل ما یظن من الافعال انه مباح فهو واجب فی الحقیقه، هر چیزی رو که فکر میکنید مباح در واقع واجب است، لان فعل کل مباح ملازم قهرن لواجب، خب حتما افعال مباح ملازم واجبن. چرا ملازم واجبن؟ چون ترک حرام خودش واجبه بر اساس نگاهی که در ضد عام داریم، ترک همونطور که ترک واجب حرامه، ترک حرام هم واجبه، که تو مسئله ضد به اون طرفش نپرداختن، ضد رو از حیث امریش بحث کردن، از حیث نهیش بحث نکردن، ایشون از اون طرف هم داره بحث میکنه،
ترک حرام واجبه. مباهات شما هم در واقع ترک حرام، یعنی اون لحظه فعل حرام انجام نمیدید. پس تمام افعال مباه شما ملازمه با یه واجب کلیه، که چیه؟ اون واجب کلی شما ترک حرام. لذا این ترک حرام با او، این فعل مباه شما با اون ترک حرام با هم ملازمن و این ملازمه وجوب به وجود میاره. پس چی شد؟ لأن فعل کل مباهن ملازمون قهرن لواجم و هو ترکو محرمن واحد من المحرمات على الاقل. هر بار داری فعل مباه انجام میدی یه حرام رو ترک کردی دیگه عملا، یعنی حرامی که ممکنه میری به سمت حرام، این کلی ترک. من الان در حال ترک حرامم، اینطوری گفتن. ترک حرامم که واجبه، افعال مباه هم که ملازمه دارن با این ترک حرام. پس چون ضد عام واجب است، ضد خاصش که این فعل مباه اینم واجب میشه. اینا ما قبول نداریم. اولا ما اصلا ضد عام رو باطل دونستیم که حرمت یا وجوب داشته باشه. ثانیا ما مسلک تلازم رو فی نفسه باطل میدونیم و باطل دونستیم. مسلک بعدی که اینجا باید از او بحث بشه تا برسیم ان شاء الله بعدش به ثمره مسئله، مسلک مقدمیت است. خب مسلک دوم، مسلک مقدمیت، خواسته حرمت ضد خاص رو با استفاده از وجوب مقدمه واجب، وجوب مولوی مقدمه واجب و نهی مولوی از ضد عام با هم ثابت کنه. جالب سیر استدلالشون، دقت بکنید. اینها میگن مثال شما چی بود؟ یه سله داشتید، یه ترک که امر بود، الامر بشه، یه ترک سلات داشتید که ضد عام بود، یه اکل بود که ضد خاص بود. یعنی شما نماز رو ترک میکنید، میری میشینی غذا میخوری. خب اینها میگن توی این فضا این اکل ضد خاصه دیگه، شما برای این که به صلات برسید باید ترک این اکل رو بکنید. لذا ترک الاکل میشه مقدمه چی؟ مقدمه از صلات الواجبه. صلات شما صلات واجبه است، واجب نفسی داره، برای این که بهش برسید باید دست نزنید به این اکل، ترک این اکل رو کنید. ترک این اکل جزو مقدمات رسیدن به اون صلات. ما هم از اونجایی که اینها میگن در بحث مقدمه واجب، ما که قائل نشدیم، اینها قائل شدن، گفتیم وجوب شرعی مقدمه رو قائلیم. اگر شیعی واجب نفسی شد و شرعی، مقدماتش هم حالا به هر مقدار از مقدمات که اونجا در مختار اینها بپذیرن واجب شرعی میشن. احد المقدمات ترک ضد خاصه، یعنی اکل. ترک الاکل مقدمتون للواجب و مقدمتون الواجب واجبتون. خب پس ترک الاکل شد واجب با استفاده از مقدمه واجب. حالا دقت کنید، جالب بحث اینا. میگن خب از اون ورم ما تو ضد عام چی ثابت کردیم؟ بله، که الامر بالشیء یقتضی النهی عن ضده العام. یعنی چی؟ یعنی ضد عام حرام است، نهی مولوی بهش خورده. خب اینجا امر بالشیء رو بیارید روی اکل پیاده کنید. اکل اگر واجب، ببخشید، ترک اکل واجب پیاده کنید، ترک اکل اگر واجب باشد ضد عام او حرام است. ضد عام ترک اکل چیه؟ میشه ترک اکل. پس شما یه سلات داشتید، یه ترک سلات داشتید که ضد عام بود، اونا بذارید کنار، یه ترک اکل داشتید که ضد خاص بود، یه اکل داشتید که ضد خاص بود که ترکش میشد مقدمه صلات. مقدمه واجب واجبه، پس ترک اکل واجب است. حالا خود ترک اکل میشه یه واجب برا ما، ضد عامش حرامه. ضد عامش چیه؟ ترک اکل. ترک اکل میشه ضد عام. بعد اینها میگن ترک اکل یعنی چی؟ منفی در منفی میشه مثبت، یعنی فعل الاکل. ترک و ترک الاکل حرامون، این عبارتون اخرای چیه؟ فعل الاکل حرامون، الاکلو بله حرامون. میگن ثبت المطلوب، میخواستیم همین رو ثابت کنیم که ضد خاص یعنی اکل حرام است، با مسلک مقدمیت ثابت کردیم. دقت کنید دوستان، هم از ضد عام و حرمت ضد عام استفاده کردن و هم از چی استفاده کردن؟ و هم از وجوب مقدمه واجب. آقای مظفر میفهمد کل این استدلال رو ما نمیپذیریم به چند دلیل. یک، ما ضد عام و حرام نمیدونستیم، تمام شد، بخش از استدلالتون این بود، رفت کلش زیر سوال. به فرض حرام بدونیم، ما مقدمه واجب و واجب نمیدونستیم، وجوب شرعی برای مقدم واجب قائل نبودیم. این دوتا به فرض هر دوی اینها هم پذیرفته می بودیم قبلا، ما ترک اکل و مقدمه صلات نمی دونیم. ترک ضد خاص رو ما قائل نیستیم که مقدم است. پس توی سه پله ما این استدلال رو باطل می دونیم. بخونیمش تا قبل از پله سوم. و خلاصته، بحث دوم از ثانی مسلک المقدمیه، و خلاصته دعوا ان ترک ضد الخاص مقدمه لفعل المأمور به. خلاصش اینه، این ادعاست که ترک ضد خاص یعنی ترک اکل مثلا توی مثال مقدمه فعل مأمور به، مقدمه انجام اون امر که مثلا اینجا صلات. ففی المثال المتقدم یکون و ترک الاکل مقدمه لفعل الصلات. توی مثالی که ما گفتیم ترک اکل مقدمه صلات، چون اکل ضد خاص بود دیگه، بعد اکل رو بذاریم کنار که به صلات برسیم. و اینا تو مبناشون چی دارن؟ و مقدمه الواجب واجبتون، فیجب ترک ضد الخاص. مقدمه واجب هم که واجبه، پس باید ضد خاص رو ترک کنیم. ضد خاص شد اکل. تا اینجا چی به دست اومد؟ این که ترک الاکل واجبون. خب حالا و اذا وجب ترک الاکل، اگه ترک اکل واجب شد، هر اومد ترکهو ضد عامش حرام میشه. ضد عامش چی؟ ترکشه. ای ترکو تو پرانتز کی؟ ترک الاکل. ترک الاکل چی رو قراره ترک کنیم؟ ترک الاکل را. چرا؟ چون امر بشه یقتضی ان نهی عن ضد العام دیگه. لان الامر بشه یقتضی النهی عن ضد العام، چون گفتیم ضد عام حرامه. این آقای قائل داره میگه، ما که قائل نشدیم. و اذا حرام ترک و ترک الاکل، و اگه بر اساس ضد عام و قبلش هم مقدمه واجب اینو ثابت کردیم که حرام ترک و ترک الاکل، ترک کردن ترک الاکل حرامه، میگه ترک و ترک الاکل یعنی چی؟ انجام ندادن، انجام ندادن اکل. میگه انجام ندادن اکل رو انجام نده، یعنی چی؟ اکل رو انجام بده، یعنی بخور. فان معناه حرمت فعله، حرمت فعل الاکل، معناش حرمت فعل اکل. لان نفی نفی اثبات، چون ترک ترک یعنی اثبات، یعنی فعل. فیکون ضد الخاص، پس نتیجه میگیریم که ضد خاص یعنی اکل که ضد خاص صلات منهی عن. می‌خواستیم همین رو نتیجه بگیریم، نهی مولوی دارد. هذا خلاصه مسلک المقدمیه و قد رأیت کیف ابتنا النهی عن الضد الخاص على ثبوت النهی عن الضد العام. حالا ابتنا رو به قائلش بزنیم که بگیم ان نهی یا نه، یا متابعه بخونیمش. و نحن اذ قلنا بانه لا نهی مولوی عن الضد العام، ما که قبول نداشتیم اصلا ضد عام حرام باشه، لذا فلا یحرم ترک و ترک الضد الخاص حرمتا مولویه، ای لا یحرم فعل الضد الخاص. ما اصلا قائل نیستیم که ترک ترک الاکل حرام، شما نتیجه گرفتید، چون ما ضد عام رو حرام نمیدونیم، لذا ما قائل نیستیم که فعل ضد خاص حرام است. این یک. فثبت المطلوب، مطلوب ما چی بود؟ که ضد خاص حرام نیست. الا دلیل دوم، ان مسلک المقدمی غیر صحیح من وجهین آخرین، از دو جهت دیگه هم مسلک مقدمیت غلطه. احدهما انه بعد تنزل اما تقدم و تسلیم حرمت ضد العام، اگر ضد عام را حرمت رو بپذیریم، حالا تنزلم کنیم بپذیریم، فان هذا المسلک كما هو واضح یبتنی الا وجوب مقدمه الواجب. بابا کلش سوار بر بحث مقدمه واجب، ما اصلا مقدمه واجب واجب شرعی نمیدونستیم. فقط سبق ان اثبتنا انها ليست واجبه بوجوب مولوی، قبلا ثابت کردیم که مقدمه واجب وجوب مولوی نداره. و علیه لا یکون ترک ضد الخاص واجبا، اصلا به فرض که ترک الاکل مقدمه صلات باشه، کی گفته ترک الاکل واجبه که بعد شما ازش بخوای ضد عامش و نهی حرمت ازش نتیجه بگیری. و علیه لا یکون ترک و ضد الخاص واجبا بالوجوب الغیری المولوی حتی یحرم فعله، اصلا ترک ضد خاص اصلا وجوب مولوی نداره، وجوب غیری مولوی نداره تا بخوای فعلش رو حرام کنی. ثانیه ما، پس ما نه ضد عام رو حرام میدونیم و نه مقدمه واجب و واجب میدونیم و نه اینجا رو اصلا از باب مقدمه واجب میدونیم، بس بدتر. یعنی حتی اگه مقدمه واجب رو هم به وجوبش قائل بودیم، این اصلا از باب مقدمه واجب نیست. ثانیه ما انا لا نسلم ان ترک ضد الخاص مقدمتا لفعل المأمور به، ما اینو قبول نداریم که ترک ضد خاص مقدمه مأمور به، انجام مأمور به. و هذه المقدمیه یعنی مقدمیت الضد الخاص لا تزال مسارا للبحث عند المتأخرین و مفصل و همیشگی هم یک بحثی رو به وجود آورد بین متأخرین که آیا ترک ضد خاص مقدمه واجب هست یا نه. حتی اصبحت من المسائل دقیقت المتوله، تا اونجا که تبدیل شده به یکی از مسائل دقیق و خیلی طولانی و نحن فی غنا عن البحث عنها بعد ما تقدم. ما هم که نیازی به این نداریم، چون نه مقدمه واجب رو قبول داریم و نه نهی از ضد عام رو. اما برای این که لکن لحسم مادت الاشکال لا بأس به ذکر خلاصت ما یرفع المغالطه فی دعوا مقدمیت ترک الضد. ولی خب برای این که منتفی کنیم مغالطه که اینجا وجود داره، توضیحی در مورد بحث ترک الضد و نحوه مقدمیتش و عدم مقدمیتش میدیم. حرف چیست اینجا؟ آقای مظفر میفهمد مغالطه اینجا اتفاق افتاده. کسانی که ضد خاص رو از باب مقدمه دونستن اینطور خواستن تصویر کنن، گفتن ببینید یکی از شرایط تأثیر علت تامه عدم المانعه، یعنی باید مقتضی موجود باشه، شرایط هم باشن، مانع هم نباشه. وقتی اینا همه کنار هم قرار گرفتن علت تامه تامه میشه. لذا شرایط و عدم مانع ها همه جزو مقدمات شکل گیری اون معلولند، جزو مقدمات شکل گیری اون مأمورون به هم. از طرفی بین دو تا ضد تمانع وجود داره، اینا با هم جمع نمیشن. وقتی یکی باشه دیگری نمیتونه باشه، وقتی یکی دیگری باشه این نمیتونه باشه. لذا اینها گفتن که عدم ضد مثل عدم الاکل، ترک الاکل، از باب عدم المانع در اینجا وجود داره. چرا؟ چون اون دوتا ضد با هم تمانع دارن، کنار هم نمیتونن باشن. لذا عدم ضد در واقع عدم المانع است لضد آخر. از طرف دیگه عدم المانع احد من المقدمات، یکی از مقدمات عدم المانع، پس عدم ضد میشه یکی از مقدمات. و اگر مقدمه واجب واجب دونستیم، عدم ضد هم میشه واجب. آقای مظفر میفهمد کل این مغالطه است. اون عدم المانعی که جزء مقدمات، عدم مانع از تأثیر، نه اینکه دو تا شی با هم نمیتونن یه جا جمع بشن. یک شی علل متعددی داره، یه سری موانعی هم داره. اون مانع اجازه تأثیر به علت این شی نمیده که اون شی رو موجود بکنه. اون عدم المانع میشه مقدمه، اون عدم المانع میشه مقدمه. ولی اون دو تا شی با هم بتونن جمع شن، یه جا کنار هم دیگه بتونن باشن، یعنی تمانع در وجود نداشته باشن ولی تمانع در تأثیر دارن. مثلا شما در نظر بگیرید میخواید خونه رو گرم کنید، یه بخاری میذارید توی خونه، یه کولر هم از یه جای دیگه میذارید، این دوتا، این کولر اجازه تأثیر به بخاری نمیده، میشه مانع. لذا عدم المانع یعنی نبودن او، لازم است که این بخاری تأثیرش رو بگذاره تا خونه بتونه گرمش. مگر این بخاری کولر میتونن کنار هم دیگه اینجا وجود داشته باشن، مشکلی هم با هم دیگه ندارن، اما تمانعشون در تأثیره. اون تمانعی که مقدم ساز است تمانع در تأثیر است، نه تمانع در تحقق و وجود. ضدین تمانع در تأثیر ندارن، کنار هم نمیتونن باشن، نمیتونن با هم محقق شن، نه اینکه یکی جلوی تأثیر دیگری را میگیرد. این دقت کنید دوستان، امام مظفر میگه این همون مغالطه هست و ترک الاکل جلوی تأثیر رو نمیگیره. ببخشید، اکل با صلات نمیتونه جمع بشه. بله، مثلا حدث جلوی تأثیر رو میگیره، این وارد صلات که بشی غیر متطهرن این مشکل وجود داره، میشه مانع، صلات رو نمیتونی جلو ببری. عدم مبالات مثلا در صلات جلوی تأثیر رو میگیره. اونا در مؤثریت دخیلن، نه در اینکه وجودن دو تا شی با هم دیگه نتونن جمع شن. آقای مظفر میفهمه تمانعی که مد نظر تمانع در تأثیر است و این غیر از ضد خاص است. دو ضد خاص اصلا مقدمه واجب نیست. عبارت رو ببینید ان المدعی لمقدمیت ترک ضد لضدهی، کسی که ادعا میکنه برای که ترک ضد مقدمه ضد است، این دوتا ضد که آمده، یکیش ترک و ضد، مثلا اکل لضدهی، لضد ترک ضد، لضد این ضد اول، اون لزدیهی زد دوم ما میشه همون سلات، یعنی ترکل اکل لسلات تبتنی دعواه علا ان عدم الزده من باب عدم المانع به نسبت الى الزد الاخره لتمانع بین الزده. این آقا چی میگه؟ میگه آقا عدم زد از باب عدم المانع و عدم المانع مقدم است. چرا عدم زد از باب عدم المانع؟ چون بین زده این تمانع وجود داره. ای لا یمکن اجتماعهما معا، نمی شود که دوتا زد با هم دیگه مجتمع بشن. ولا شک فی ان عدم المانع من المقدمات، و عدم المانع هم که جزء مقدماته، پس زد ترک زد میشه مقدمه واجب. لانه من متممات العله، چون تا عدم المانع محقق نشه یعنی مانع از بین نره، علت نمیتونه اثر خودشو بگذاره. فان العله التامه كما هو معروف تتالف من المقتضی و عدم المانع. علت تالیف میشه از مقتضی که مثلا توی مثال ما گرماست، و عدم المانع که شما سرمایه دوباره نخواهی توی اتاق مولد سرمایه در اتاق نداشته باشی. پس دلیل این آقا چطوری تألیف میشه؟ فیتألف دلیله من مقدمتین، دلیل این آقا دو تا مقدمه داره. الاولا المقدمه الاولا که میشه صغرای ما از صغرا، ان عدم الزد من باب عدم المانع لزده، عدم الزد از باب عدم المانع. چرا؟ لان الزدین متمانعان، چون دو تا زد با هم دیگه تمانع داره. از ثانی الکبرا، ان عدم المانع من المقدمات، از طرفی هم عدم المانع جز مقدماته. فینتج من الشکل الاول ان عدم الزد من المقدمات لزده. پس نتیجه میگیریم که عدم المانع، ببخشید، نتیجه میگیریم که عدم الزد از مقدمات برای زد خودش، یعنی ترک الاکل میشود مقدمتون لسلات الواجب. و هاذه الشبه انما نقدش آی مزفر، و هاذه الشبه انما نشأت من اخذ کلمه المانع مطلقتن. مشکل این شبه اینه که کلمه مانع رو به صورت مطلق در اینجا در نظر گرفت، یعنی توجه نکرده که این مانع بالایی با پایینی فرق میکنه. فتخیلوا، این آقایون اینطوری فکر کردن که ان لها معنا واحدا فی الصغرى والکبرى، فکر کردن مانع در صغرا و کبرا یه معنا داره. فانتظم عندهم القياس الذي ظنوه منتجا، لذا یک قیاسی نزدشون شکل گرفت و فکر کردن قیاس منتج. بینما در حالی که ان الحق ان التمانع له معنیان، و معناه فی الصغرى غیر معناه فی الکبرى، مانع دو تا معنی داره که حالا ایشون میرسه، و مانعی که در صغرا آمده غیر از مانعی است که در کبرا شده، اصلا حد وسط ما تکرار نشده که قیاس شما منتج باشه. فلم یتکرر الحد الاوسط فلم یتالف قیاس صحیح، قیاس صحیح هم شکل نگرفت. حالا چرا میگیم اینجا اشتراک لفظی وجود داره؟ بیان ذالک ان التمانع طارتا یراد منها التمانع فی الوجود، یه بار تمانع یعنی تمانع فی الوجود، یعنی کنار هم نمیتونن جمع شن. و هو امتناع الاجتماع و عدم الملائمه بین الشیئین، مثل اینکه یه شیئی نمیتونه تماما سفید و تماما سیاه باشه با هم دیگه. و هو المقصود من التمانع بین الزدین، و تمانعی که بین الزدین بود این بود که اصلا اسم زد خاص رو آوردیم، مثال زدیم به زدین در باب تقابل. اذ هما لا یجتمعان فی الوجود ولا یتلائمان، با هم قابل جمع نیستن، متلائم و هم نشینه و هم نمیشن. معنای دوم از تمانع چیه؟ و اخرى یراد منه التمانع فی التأثیر، معنای دوم تمانع در تأثیر، نه تمانع در وجود، یعنی مانعیت سازی برای علت تامه. و الا لم یکن بینهما تمانع و تناف فی الوجود، مولد سرمایه‌گر میتونی کنار هم بذاری یا در یک مکان واحد بگذاری، تمانعشون در تأثیره نه در وجود. اشکال نداره که در وجود تمانع و تنافی نداشته باشن، ولی تمانع در تأثیر دارن. و هو الذی یکون بین المقتضیین لأثرین متمانعین، و اینه که بین دوتا مقتضی برای دوتا اثری که با هم اون دوتا اثر متمانعن فی الوجود مثالش زده میشه. مثل چی؟ مثل یک مولد گرما و مولد سرما، بخاری و کولر، که اینا متمانعین فی تأثیرن. چرا؟ چون متمانعینن در دوتا اثری که اونا با هم جمع نمیشن، مثل سرما و گرما. از یکون المحل غیر قابل الا لتأثیر احد المقتضیین، اون محل شما برای اینکه سرد بشه یا گرم بشه یکی از این مقتضیان میتونه توشون اثر بگذاره. حالا فرض اینه که ما اینجا نهایت گرما و نهایت سرما مد نظرمون ها، هوای ولرمو مثلا مثال نزنید، هوای بین متعادل رو یا آب ولرمو مثال نزنید مثلا. بله، کجا بودیم؟
و هو الذي يكون بين المقتضيين لأثرين متمانعين في الوجود إذ يكون المحل غير قابل إلا لتأثير أحد المقتضيين فإن المقتضيين حينئذ يتمانعان في تأثيرهما. اینجا دو تا مقتضی با هم دعوا دارن، یکی سرما رو میخواد بیاره یکم گرما، تا او یکی رو خاموش نکنی نمیتونه اینجا گرمای مطلق داشته باشه. فلا یؤثر احدهما الا به شرط عدم المقتضی مقتضی الاخر، یکیشون اثر نمیذاره مگر با اینکه اون مقتضی دیگری از بین بره. و هذا هو المقصود من المانع، مانع رو بردار بتون اتفاق بیفته. میخوای چوب رو بسوزونی، خیسه، این خیسی مانعه، در کبریت داری، اکسیژن داری، چوبم هست، باید خشکش کنی تا زمانی که خیسه نمیسوزه. یعنی تمانع در تأثیر دارد، ولو خیسی با چوب اینجا با هم جمع شدن و ماده سوختنی در وجود، ولی در تأثیر مسئله این است که تأثیر نمیتونه بذاره. و هذا هو المقصود من المانع فی الکبرى فان المانع الذي يكون عدمه شرطا لتأثیر المقتضی هو المقتضی الاخر الذي يقتضي ضد اثر الاول. اون مانعی که شرط است در تأثیر مقتضی شماره یک مثلا بخاری، کیست آن مانع؟ آن مقتضی شماره دو است، هو المقتضی الاخر که همون کولر است، که الذي يقتضي ضد اثر الاول، که اقتضا میکند ضد اثر الاول را، سرما را اقتضا میکند. اینجا تمانع بین سرما و گرما تمانع وجودیه، تمانع بین این کولر و بخاری تمانع در تأثیر، و اون تمانع بین بخاری و کولری که از باب مقدم است، نه تمانع بین سرما و گرما. و عدم المانع اما لعدم وجودیه اصلا، عدم المانع چطوری محقق میشه؟ یا کلا مانع دیگه موجود نیست، او لعدم بلوغه مرتبه الغلبه علی الاخر فی التاثیر، یا اینکه اینقدر اون مقتضی دیگر شما بخاری شما قویه، این کولر هر چی هم کار کنه زورش نمیرسه و اینجا کامل گرم میشه، یا به مرحله تاثیر غلبه تاثیر نمیرسه، یا کلا خاموش میکنه کولر رو از بین میبریش. در هر حالت مانعت معدوم میشه، مانعیت مانعت معدوم میشه. و علیه فنحن نسلم ان عدم الضد من باب عدم المانع، به فرض بپذیریم که عدم الضد من باب عدم المانع باشه. ولکن نهو عدم المانع فی الوجود، ولی عدم المانع در وجود نه در تأثیر. و ما هو من المقدمات عدم المانع فی التأثیر، لذا فلم یتکرر الحد الاوسط. پس نه ما ضد عام رو قبول داریم که منهیون عن باشه که استدلال شما پا بگیره، نه مقدمه واجب و واجب میدونیم، و نه ترک ضد رو مقدمه واجب میدونیم، هر سش باطله. پس کل این استدلال به نظر مظفر از بین میره. فلا نستنتج من القیاس ان عدم الضد من المقدمات، پس نتیجه نمیگیریم که ضد از مقدمات. اما خب این بحث خب طویل و زیله و مفصلتر نیاز به بحث داره. و اعتقد ان هذا البيان لرفع المغالطه فيه الكفايه للمتنبه، همین کافیه برای کسی که میخواد اینجا رو متوجه بشه. و اصلاح هذا البيان به ذکر بعض شبهات فيه و دفعها يحتاج الى سعه من القول، اگه بخوایم بیشتر بگیم شبههاشو رفع کنیم و ابعاد دیگه‌شو بررسی کنیم دیگه خیلی مفصل میشه، که لا تتحمل هر رساله، رساله ما برای این ساخته نشده، قرار نبود که ما مفصلش کنیم، گرچه بعضی جاهاشو مفصل میکنیم ولی لازم نبوده. ولسنا به حاجت الى نفی المقدمه لاثبات المختار بعد مقدمنا، هر چی هم گفتیم اگه حرف ما رو قبول ندارید مهم نیست، چون مقدمه واجب رو ما واجب نمیدونیم، ضد عام رو هم واجب حرام نمیدونیم، لذا اگر حتی ترک ضد خاص رو مقدمه بدونید هم برای ما مهم نیست، چون مسئلهمون پا میگیره و حل میشود. این هم ضد خاص رو که حرام ندونستیم. جلسه بعد انشاءالله میریم سراغ ثمره و اقتضاء اهل الفساد و بعدم بحث ترتب، که دیگه بحثمون با این به پایان برسه. و صلی اللهم علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.